ساعت 18 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نشست وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در روز دوم مذاکرات ژنو سر گرفته شد. در یکی از معدود حملات پهپاد در خارج از مناطق قبیله نشین پاکستان، 6 نفر از جمله 2 عضو گروه حقانی کشته شدند. پارلمان اوکراین لایحه آزادی خانم تیموشنکو از زندان را برای ادامه درمان در خارج از کشور رد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. نشست دو جانبه وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در روز دوم مذاکرات ژنو از ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 17 به وقت ایران از سر گرفته شد. دوره اول مذاکرات آقای ظریف و اشتون در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی در هتل اینتر کنتیننتال محل اقامت طرفین انجام گرفت. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای این وزارتخانه نیز حضور داشتند. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو گفته تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. وی که صبح پنجشنبه در نشستی خبری سخن میگفت اظهار داشت در مذاکرات قبلی مقدار زیادی از اعتماد هیئت ایرانی به دلیل عدم یکسانی مواضع در بین گروه 5 به علاوه 1 سلب شد. به گفته آقای عراقچی اعتماد از دست رفته باید احیا شود تا دو طرف بتوانند وارد نگارش متن مشترکی شوند که نقشه راهی برای اجرای طرح پیشنهادی ایران باشد. عباس عراقچی افزود قرار است امروز در دیدار با خانم اشتون به این نتیجه برسیم که می توانیم وارد مذاکره برای تهیه متن شویم یا نه. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی گفت از این به بعد مذاکره بین ما و خانم اشتون است و در صورت نیاز وی با دیگر اعضا دیدار و نظراتشان را به ما اعلام می کند. در حمله پهپاد در استان خیبر پختونخوا واقع در شمال غربی پاکستان روز پنجشنبه 6 نفر از جمله 2 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. به گفته یه مقامات پاکستانی این حمله احتمالاً توسط پهپادهای آمریکایی صورت گرفته است. این حمله از معدود حملات پهپاد است که در خارج از منطقه قبیله نشین مرزی پاکستان و افغانستان انجام می‌گیرد و ممکن است باعث افزایش تنش میان پاکستان و آمریکا شود. شبکه حقانی حملاتی را علیه نیروهای ناتو، آمریکا و دولت افغانستان سازمان می‌دهد و ارتباط تنگاتنگی با طالبان دارد. پارلمان اوکراین امروز لایحه‌ای را که به خانم یولیا تیموشنکو اجازه می‌داد برای درمان به خارج از کشور سفر کند رد کرد. خانم تیموشنکو که از 2 سال پیش به جرم سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری در زندان است، درخواست کرده برای پیگیری درمانش به آلمان برود. اتحادیه اروپا اعلام کرده که آزادی خانم تیموشنکو از زندان و اعزام او به خارج از کشور پیش شرط توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین است. پارلمان اوکراین در نشست قبلی خود نیز این لایحه را تصویب نکرده بود. انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در بازاری در شهر سعدیه واقع در شمال شرقی بغداد امروز دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. یک تلویزیون عراقی به نقل از مقامات رسمی از 30 کشته خبر داده است. خشونت‌ها در عراق در سال 2013 تا به حال جان حدود 5800 نفر را گرفته است. به گزارش سازمان ملل تنها در ماه اکتبر 980 نفر در این خشونت‌ها کشته شدند. و ما گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور درباره گزارش خبرگزاری رویترز که تحلیلی داشته پیرامون حمله تروریستی روز سه‌شنبه به سفارت ایران در بیروت.
در تحلیل رویترز تحت عنوان لرزه از گذشته و علامت ظلمانی آتیه، دومینیک ایوانس می نویسد برای لبنانی ها خونریزی سه‌شنبه مقابل سفارت ایران که 23 کشته و نزدیک 150 زخمی بر جای گذارد، هم لرزه شدیدی از گذشته خونین خودشان بود و هم علامتی جریحه‌دار کننده از آتیه‌ای به عنوان مسلخگاه فرقه‌ای بعدی خاورمیانه. در ادامه این مطلب آمده خیلی از لبنانی ها میگویند حالا معتقدند کشورشان محکوم است عرصه منازعه بعدی افراطیون سنی شود. رویترز اشاره میکند لبنان تا پیش از این نیز با عده‌ای کشته طی درگیری ها بین هواداران شیعی اسد و مخالفان سنی آنها گرفتار عواقب ناشی از 2.5 سال جنگ داخلی در سوریه بوده است. دومینیک ایوانس اضافه کرده اما حمله انتحاری روز سه‌شنبه علیه سفارت ایران شیعی که فرقه سنی مدعی شد خشونت را به سطح بالاتری برد. تاکتیک هایی را احیا کرد که در نسل قبلی جنگ لبنان متولد شد و حالا امضای حمام های خون کشورهای همسایه‌اند. گزارش تحلیلی رویترز با ذکر اینکه شیعیان بیشترین ترس را ابراز داشتند ادامه می‌دهد علی عباس یک شاعر شیعه که چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه 4 تن از مردان کشته شده در حمله در جنوب بیروت حضور یافته بود گفت که انتظار مناقشه خونین و بمب‌های دیگر دارند. وی گفت این پیکاری میان تاریکی و نور است، شب و روز، و افسود آنها در عراق، سوریه و اکنون لبنان حضور دارند. گزارش رویترز به اظهارات نبی بری رئیس مجلس لبنان که وی نیز شیعه است به روزنامه النهار اشاره کرده که لبنان ممکن است به عرصه ای از منازعه فرقه های تروریستی نظیر عراق و سوریه تبدیل شود و اینکه کشورش در این گونه عملیات غرق خواهد شد. به گزارش رویترز گروه های دیگر نیز عمیقا نگرانند. ائتلاف لبنانی موسوم به 14 مارس که سنی ها و مسیحیان ضد اسد را شامل می شود تقصیر را گردن گروه قدرتمند شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران حزب الله انداخت و گفت با ملحق شدن به جنگ سوریه به نیابت از اسد خشونت را تحریک کرده است. در بخشی از گزارش نسبتاً مفصل رویترز تحت عنوان سناریوی آرماگدون آمده جنگ سوریه، لبنان و خاورمیانه وسیع‌تر را بین سنی ها و شیعیان قطب بندی نموده. فرقه هایی که از هنگام اولین نسل پس از پیدایش اسلام در قرن 7 میلادی در مبارزه بودند. رویترز اضافه می کند امسال اسد با کسب حمایت واضح جنگجویان حزب الله لبنان و نیز کمک شیعیان عراقی و فرماندهان ایرانی تحرک یافت و در همین حال سنی ها از جمله لبنانی ها به داخل سوریه ریختند تا به شورشیان که توسط عربستان سعودی و قطر مسلح و تأمین مالی شده اند کمک کنند. گزارش رویترز به نقل از رامی خوری مفسر سیاسی در بیروت ادامه داده سناریوی آرماگدون مقابله نیروهای انقلابی شیعی ایرانی علیه شبه نظامیان سنی تحت حمایت سعودی در سراسر خاورمیانه به سرعت دارد نزدیک می شود. در این گزارش همچنین اشاره شده که آرزه متأخر بمب‌گذاری انتحاری تاکتیکی که بیش از هر نوع دیگری علامت مهیب خشونت امروز خاورمیانه شده اول بار در آوریل سال 1983 طریقش را بر حس آگاهی جهان منفجر کرد وقتی که مردی خودروی مملو از مواد منفجره را به داخل سفارتخانه ایالات متحده در بیروت راند که در آن حمله 63 تن از جمله 17 آمریکایی کشته شدند.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینیم همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 18:08 به وقت تهران و 15:38 به وقت اروپای مرکزی شنونده بخش از خبری از رادیو فردا هستید. مسکو به مدت 2 روز میزبان نشست گروه کاری برای تدوین نظام حقوقی دریای خزر است. این 33 اجلاس نمایندگان 5 کشور ساحلی خزر برای تقسیم این دریاست. در چند سال گذشته مقام های 5 کشور از حل 70% موارد اختلافی خبر دادند و به رغم مذاکرات متعدد پیشرفت چندانی برای حل مسائل باقی مانده حاصل نشده، اما وزیر امور خارجه روسیه روند کار برای دستیابی به توافق همه جانبه را رضایت بخش دانسته. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
33 اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پنجشنبه در مسکو آغاز به کار کرد. در این اجلاس معاونان وزرای خارجه در رأس هیئت‌های کارشناسی از روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان شرکت می‌کنند. به گزارش ایرنا، ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران سرپرستی تیم ایرانی را بر عهده دارد. ادامه ریزنی‌ها پیرامون کنوانسیون حقوقی دریای خزر و بررسی مقدمات اجلاس سران کشورهای این حوزه که قرار است در نیمه دوم سال آینده میلادی در استراخان روسیه برگزار شود، دستور کار این نشست را تشکیل می‌دهد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آغاز این نشست خاطر نشان کرد بسیار مهم است که حل همه مسائل مربوط به این دریا بر عهده پنج کشور ساحلی باشد و دولت‌ها و سازمان‌های خارج از این حوزه از تحمیل منافع و مواضع خود بر این پنج کشور بپرهیزند. او ضمن برشمردن پیشرفت‌های حاصل شده در 20 سال گذشته میان کشورهای حوزه خزر، توافق‌های امنیتی و زیست محیطی به ویژه برای حفظ ماهیان خاویاری را دارای اهمیت بسیار دانست و از نمایندگان پنج کشور خواست برای هماهنگی مواضعشان پیرامون نظام حقوقی خزر نیز تلاش مضاعف به کار ببندند. او خطاب به شرکت کنندگان 33 نشست حقوقی دریای خزر گفت:
По нашей оценке, работа над проектом конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а это основополагающий документ, который призван
ارزیابی ما این است که پیشرفت کار روی لایحه کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر به عنوان سند اصلی برای تعیین و تضمین حقوق کشورهای این حوزه بد نیست. در اجلاس سران کشورهای ساحلی در باکو درباره رویکرد واحد برای مرزبندی این دریا توافق حاصل شده و امروز قرار است شما به طور مشروع روشها و اسلوب اجرایی شدن این توافق را با در نظر گرفتن موازین حقوقی شناخته شده بین المللی مورد بررسی قرار دهید. امیدوارم همچون گذشته امروز نیز کارتان فعالانه و صمیمانه باشد و به نتایج مشخص منجر شود.
تعیین کمربند 25 مایلی به همراه توافق بر غیر نظمی ماندن دریای خزر و مسائل زیست محیطی آن مهمترین موضوعات است که کشورهای ساحلی طی دو دهه مذاکره به شکل قطعی در مورد آن به توافق رسیدند. تحلیلگران روس انعطاف نپذیری ایران را دلیل عمده بلا تکلیفی خزر می دانند. اکثر تحلیلگران ایرانی معتقدند جمهوری اسلامی در این حوزه نتوانسته به خوبی از حقوق خود دفاع کند. سرگی میخیف رئیس مرکز همکاری های خزر در مسکو وضعیت موجود را خطرناک میداند.
многолетняя нерешаемость вопроса о юридическом статусе Каспия деле вот и некоторые трения которые существуют между
لاینحل ماندن چند ساله نظام حقوقی خزر بنمایه تمام اختلاف ها میان پنج کشور به ویژه در جنوب این دریاست. یکی از راه حل های این وضعیت تشکیل سازمانی پنج جانبه است که مسائل اختلافی را به مرور حل کند. روسیه پیشنهادهای خود را در این باره به همسایگانش ارائه کرده. نگرانی ما این است که هرچه حل مسائل حقوقی بیشتر به درازا بکشد، تهدید این که منطقه به ویژه با توجه به استعدادهای بالقوه آن از کنترل پنج کشور خارج شود، افزایش پیدا
می‌کند.
روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تأکید می‌کنند که خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. ایران بر آن است که خزر دریاچه است و باید به پنج قسمت مساوی تقسیم شود. 10 سال پیش روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان توافقنامه امضا کرد که بر اساس آن این سه کشور در واقع 64% بستر خزر را بین خود تقسیم کردند. ایران و ترکمنستان این تقسیم بندی را به رسمیت نمی‌شناسند. چند سال پیش نمایندگان پنج کشور توانستند پیشنویس 21 ماده‌ای درباره رژیم جدید حقوقی این دریا را تدوین کنند، اما از بحث‌های طولانی هنوز توافق همه جانبه حاصل نشده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اگر دیدگاه و نظری دارید و تمایل دارید صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، شماره پیامگیر رادیو فردا آماده است که صدای شما رو ضبط کنه: 20420220. 21-12-21-12. ساعت 18:14 به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 18:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.